جهاد خودکفایی، واژه‌ای است که از دوران دفاع مقدس بر سر زبانها جاری می شود.
رفتیم پیش مسئولین، پیش مدیرها، پیش جای مختلفی که در خود سیستم بودن، متو جرأت این که بیان قدمی جلو بگذارن، ساپورت بکنن نداشتن.
یکم حالا با تمسخر میگن یعنی تو میخوای بیای هواپیمای F-14 ما رو راه بندازی، تو میخوای این همه مشکلات فنی که بعد انقلاب ایجاد شده و اینا زمین گیر شدن رو راه بندازی، تو بری دنبال کارتون.
به من فشار می آوردن دیوانه، برای چی این ریسک رو میپذیری میری اونجا یه پروژه بی خودی هم تعریف میکنه تهم نداره؟ بابا بیا بشین اینجا نامه‌تو بنویس. مخالفت از همه جا بود.
انعکاس امروز قصد داره که به ماجراهای جالب و مهم آغاز جهاد خودکفایی در کشور بپردازه و ایمان به ما میتوانیم جوانان این مرز
بود. مثل خود انقلاب که تخلق ناپذیر بود، جهاد خودکفایی در ارتش تخلق ناپذیر بود. همت کنیم که بتونیم این ارتشی رو که امروز به شما ها بود، مسئولان شما ها هستیم، ستایش یا خدای نکرده مذمت تاریخیش مال شما هاست، این ارتش رو که امروز ملت هم اون چشم بوده از وابستگی
از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده این مستند جالب باشید. مهر ماه 1359
تنها چند روزه که از جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه ایران گذشته. در همین زمان جلسه با حضور جمعی از مسئولین کشور، فرماندهان نظامی و نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع در حال برگزاریه. اما در حاشیه این جلسه یه مسئله بسیار مهم اتفاق میافته.
آیت الله خامنه ای نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع.
یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه.
فرماندهان ارتش لیستی از انواع هواپیماهای نظامی رو به آیت الله خامنه ای ارائه میدن. این لیست نشون میده تعدادی از جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش تا 5-6 روز و بقیه هواپیماهای نظامی حداکثر تا 31 روز دیگه میتونن به پرواز ادامه بدن و بعد از این مدت به دلیل نداشتن قطعه از کار میافتن.
یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. منم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد یه قدری. حقیقتا عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ اون داره با هواپیماهای روسی مرتبا میاد، حالا خلباناش ارزه خلبانای ما رو نداشتن اما حجم کار زیاد بود.
تصاویر جنگنده های میگ 25 رژیم بعثی عراق. تصویر جنگنده سوخو 22 و تصویر صدام و خلبانانش در کنار این جنگنده ها.
خودم خیلی خوب کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان ما دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست، اینا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او.
ولی این توصیه امام خمینی در اون شرایط جنگی و بحرانی برای فرماندهان ارتش بسیار سخت و ناممکن به نظر میرسه. البته نگرانی برای نگهداری و تأمین قطعه هواپیماهای نظامی از همون ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته و همین مسئله باعث اختلاف نظرهای جدی در بین برخی مسئولین کشور میشه.
یک سال قبل، تابستان 1358،
چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان قصد داره هواپیماهای F-14ی که در رژیم سابق از آمریکا خریداری شده رو بازگردونه یا به فروش برسونه.
عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر مهندس مهدی بازرگان:
سیاست حکومت و رژیم فاسد گذشته این بود که وظیفه ژاندارم منطقه رو به عهده بگیره و به همین دلیل میلیاردها دلار ثروت این مملکت صرف خرید اسلحه‌ای شد که مطلقا به درد ملت ما نمی‌خوره.
تیتر روزنامه‌ها: لغو قراردادهای تسلیحاتی ایران و امریکا. امریکا جنگنده‌های F-14 را از ایران بازخرید می‌کند.
ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت: سیستم پرواز این هواپیما بسیار پیچیده است و نگه داشتن این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما خواهد شد.
برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری بی خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداره. ما با کدومی که از همسایه ها امکان داشته شد درگیر بشیم؟
نماینده امام خمینی در ارتش بلافاصله از تصمیم دولت موقت مطلع میشن.
آیزی مصاحبه کرد، گفتش که ما F-14 هم پس میدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فوراً بگید رادیو بیاد. دیدم دیر میشه اصلا، همونجا گفتم رادیو آمد، مصاحبه کردم. حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما هرگز اجازه نمیدیم.
تیتر روزنامه کیهان: استاد سید علی خامنه ای معاون وزیر دفاع در امور انقلاب: ایران به نیروی دفاعی کامل در مقابل امپریالیسم نیاز دارد.
به معاونت تسلیحاتی خواهشمند است دستور فرمایید از ایجاد یا لغو هر گونه قرارداد داخل یا خارج تا دستور ثانوی جلوگیری به عمل آید. معاون سیاسی وزارت دفاع ملی خامنه ای: این نامه به همراه نامه ها و پیگیری های دیگه در نهایت از فروش یا بازگردوندن جنگنده های F-14 جلوگیری می کنه. اما مسئولین دولت موقت با توجه به شرایط خاصی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در نیروی هوایی ارتش ایران حاکم بوده، اصرار بر فروش این جنگنده ها داشتند.
چندین سال قبل،
در زمان رژیم پهلوی، شاه علاقه پایان ناپذیری برای انبار کردن سلاح‌های مدرن داشت. ایران هم تبدیل شده بود به بزرگترین خریدار و وارد کننده سلاح‌های آمریکایی در جهان، سلاح‌هایی برای حفاظت از منافع ایالات متحده در منطقه. بخش مهمی از این خریدها مربوط به هواپیماهای جنگنده است. F-14 هم یکی از اون جنگنده هاست که در هنگام ورود به کشور سر و صدای زیادی به پا می کنه. جشنی هم برای ورود این جنگنده به ایران گرفته می شه.
جشن ورود جنگنده F-14 به ایران سال 1355. استقبال فرمانده نیروی هوایی رژیم پهلوی از مستشاران امریکایی.
همراه با ورود این هواپیماها، مستشاران آمریکایی هم برای آموزش به نیروهای ارتش به صورت گسترده وارد ایران میشن.
پایگاه هوایی اصفهان، مستشاران امریکایی در کنار جنگنده F-14.
البته مستشاران آمریکایی قبلا هم در ارتش حضور جدی داشتن، اما حضور اونها در ایران همیشه با حرف و حدیث های بسیاری همراه بوده.
سرهنگ یوسف علی محمودی:
هر چیزی آموزش می دادند به عنوان نگهداری بود، به عنوان تعمیر و بازسازی و تحقیقات نبود.
امیر سرتیب دوم محمد رضا کارشکی.
بیشتر کارهای به اصطلاح فنی درجه یک این هواپیما رو مستشارا انجام میدادن.
امیر سرتیب مسعود عمرانی.
خود نیروی هوایی آمریکا و خود کارخونه سازنده میادن در زمان قبل از انقلاب نظارت میکردن که به اون جایی که ما نباید دست بزنیم دست نزنیم. یعنی اون موقع میگفت آقای شاه تو حق نداری این قطعه رو مال افروپیاد اینو باید بفرش ایالت میزوری کارخونه سنتویتون براتون تعمیر کنه.
بسته‌بندی قطعات هواپیماهای جنگنده در ایران، ارسال اونها با هواپیما به آمریکا، تعمیر قطعات در کارخانه سازنده، دوباره بسته‌بندی قطعات در آمریکا و دوباره ارسال اونها با هواپیما به ایران. همه این مراحل برای حتی ساده‌ترین قطعات جنگنده ها هم انجام میشه. و دلارهای نفتی بسیار زیادی به جیب آمریکایی ها میره.
امیر سرتیب دوم عطاالله بازرگان.
نکته مهمی که آمریکایی ها بهش توجه داشتن و خودشون این رو برای حفظ منافع خودشون دنبال میکردن، ساز و کار و سیستم ها و روش رو بر مبنای وابستگی گذاشته بودن.
هما فر نیروی هوایی ارتش.
سال 1975 که ما در آمریکا دوره تخصصی این سیستم رو میگذروندیم، شخص آمریکایی به اسم گیلبرت با ما هم کلاس بود. بعد از اتمام دوره وقتی که ما به ایران مراجعت کردیم، این شخص را به عنوان مستشار این سیستم به ایران فرستادن، در صورتی که این شخص اطلاعاتش در این زمینه از ما بیشتر که نبود، شاید کمتر بود و در بعضی از دروس هم نمراتش از ما کمتر بود.
سال 1358
چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستشاران آمریکایی از کشور اخراج میشن.
شهریور 1358
در این شرایط نیروی هوایی ارتش برای تأمین قطعه و نگهداری از جنگنده‌های خودش که ساخت کشور آمریکا بودن، با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشه.
سرهنگ جواد شیخی.
یا میبایستیم مجددا بگیم مستشار بفرمایید، یا واقعا سر پای خودمون بایستیم. تصمیم گرفتن بچه‌ها بیان پای کار تحقیقات.
امیر سرتیب دوم محمد رضا کارشکی.
اون موقع تو پایگاه‌های کانون‌های متشکل از بچه‌هایی که احساس تعهد می‌کردن و قدیمی‌تر بودن و تسلط بر امور بیشتر داشتن، دور هم جمع شدن، یک کانون‌های ایجاد شد. از جمله آقای بازرگان در این جمع حضور داشتن.
امیر سرتیب دوم عطاالله بازرگان.
در پایگاه همدان بودیم، دیدیم که هواپیما رو ما آوردیم اینجا به خاطر آینس هواپیما زمینگیر شده، گران شد. همون لحظه من به فکرم رسید که خب آمریکایی رفت، چیکار باید کرد؟ از کارشناس و مستشارش گرفته که رفته، نمیدونیم چیکار باید بکنیم، تو خود قطعش که نیست.
امیر سرتیب دوم محمد رضا کارشکی.
ایشون یه سازمانی طراحی کرد که بتونه تعمیرات و ساخت قطعات و راه اندازی قطعات رو به عهده بگیره، یه سازمان نوپا، یه سازمان جدید که در سازمان نیروی هوایی تعریف نشده بود.
همافر عطاالله بازرگان به واسطه عضویت در انجمن اسلامی پایگاه هوایی همدان میتونه با برخی از مسئولین کشور ارتباط برقرار کنه و طرح خودش رو به اونها ارائه بده.
خاطرم هست که به بنی صدر من نشون دادم اون موقع، بنی صدر این رو برداشت و به اتفاق رفتیم محضر حضرت امام.
در این زمان امام خمینی در شهر مقدس قم ساکن هستند. ابوالحسن بنی صدر هم یکی از اعضای شورای انقلابه. او هماهنگی جلسه دیدار با امام خمینی رو انجام داده. در این جلسه همافر بازرگان طرح خودش رو به امام ارائه میده. بنی صدر در همین جلسه پیشنهاد میکنه که طرح تعمیر و ساخت قطعه به عنوان یه وزارتخانه صنعتی غیر نظامی در بیاد و در مباحث نظامی اصلاً ورود نکنه.
امیر سرتیب دوم عطاالله بازرگان.
حضرت امام فرمودن که آنچه که برای ما اولویت داره در تجهیزات نظامیه، برید در این زمینه کار بکنید. ما از اتاق و از محضر امام اومدیم بیرون. حاج آقای توسلی بود ظاهرا، من تو یادم میاد پشت سر من اومدن تو حیاط، روشونه من دادن که برگرد. گفتم برو پیش حضرت امام چیکار داری. من نشستم کنار دستشون، یه دستی رو سر من کشتن، گفتن که حرف بسیار خوبی است، برید این رو دنبال بکنید، ان شاءالله موفق میشید. دعایی کردن در حق ما. بعد اونجا من باز یادم میاد که چقدر امام حضور ذهن عجیبی داشت و چقدر آینده پژوهی قوی ایشون داشتن. گفتن که این مسئله رو نمیخواد با ایشون ببرید متمرکز کنید، برید بدید به آقای خامنه‌ای، از زاویه ایشون اپروچ کنید، به اصطلاح برید جلو، منم سفارش میکنم. اون موقع ما متوجه نبودیم که حضرت امام چرا میگن که اینه به دست بنی سعد ندید و اونجوری سازمان نشه.
همافر بازرگان به توصیه امام خمینی طرح خودش رو به آیت الله خامنه ای ارائه میکنه.
آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن.
در این زمان همافر عطاالله بازرگان یه جوان 28 ساله است. این جوان طرحی رو ارائه کرده که در ساختار نیروی هوایی ارتش تا به حال مشابه اون وجود نداشته. ولی آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام خمینی در ارتش بعد از بررسی طرح به این جوان و همافرهای جوان دیگه اعتماد میکنن.
سرهنگ یوسف علی محمودی:
دستخط نوشتم به فرمانده نیروایی چه این همافر بازرگان حرفهایی میزنه مورد پسند پشتیبانی کنه چه به جایی برسونه.
تیمسار ریاست ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: با سلام، برادر همافر یکم عطاالله بازرگان را بدین وسیله معرفی میکنم. طرح سازنده و انقلابی ایشان در مورد تعمیر و ساخت قطعه از نظر شما جالب خواهد بود. بعداً در مورد این طرح مذاکرات را با سرکار تعقیب خواهم کرد. سید علی خامنه ای 23/10/58. حالا این دست نوشته بسیار ساده و کاملا غیر رسمی با سربرگ وزارت دفاع بدون هیچ شماره بایگانی و تاریخ ثبت، آیا میتونه مؤثر واقع بشه؟
امیر سردیب دوم محمد رضا کرشکی:
به نظرم میرسه اونجوری که در خاطرات آقای بازرگان من خوندم و شنیدم، ایشون مراجعه میکنن به حالا مسئول وقت نیرو هوایی و ایشون یکم حالا با تمسخر میگن یعنی تو میخوای بیای هواپیمای F-14 ما رو راه بندازی، تو میخوای بیای رادارهای زمینی ما رو راه بندازی، تو میخوای این همه مشکلات فنی که بعد انقلاب ایجاد شده و اینا زمین گیر شدن و راه بندازید، بابا برید دنبال کارتون. واقعا این صحبت ایشون کرده.
سرهنگ جواد شیخی:
رفتیم پیش مسئولین، پیش مدیرها، پیش جای مختلفی که در خود سیستم بودن، منتها جرأت این که بیان قدمی جلو بگذارن، ساپورت بکنن، نداشتن.
با وجود همه این مخالفت‌ها، همافر بازرگان و دو سه نفر از همکارانش به پشتوانه همون دست نوشته نماینده امام خمینی کارشون رو در یه اتاق کوچیک در زیرزمین ستاد نیروی هوایی آغاز می‌کنن. این اتاق تبدیل میشه به محلی برای تحقیق و پژوهش. اسمشان می‌ذارن مرکز تحقیقات صنعتی. هدفشون هم از تأسیس این مرکز تغییر سیستم و ساختاره.
امیر سردیب دوم عطاالله بازرگان:
سیستم مثل ریل قطاره، خود قطار همین تجهیزاتیست که ما داریم، ولی سیستم و ساختار اون ریل قطاره که شما قطار میذارین روش. این راننده قطار اگر که ریل قطار تغییر نکنه، هیچ تغییری در این قطار نمیتونه بده. هر چقدر دانشمند باشه، هر چقدر پرقدرت باشه، هر چقدر علامه باشه، هر چه باشه مهم نیست. این ریل قطاره که نقش داره و اگر این ریل رو گذاشته باشن تهران قم، این قطار به سمت تهران قم میره و هرگز شما نمیتونی برش گردونی، و اگر گذاشته باشن تهران شمال به سمت تهران شمال میره، مگر اینکه شما بری ریل عوض کنی.
اما این تغییر ریل به آسانی امکان پذیر نیست.
سرهنگ یوسف علی محمودی:
به من فشار می آوردن دیوانه، برای چی این ریسک رو میپذیری میری اونجا؟ یه پروژه بی خودی هم تعریف میکنی، ته هم نداره. اون موقع در کل معاونت لوجستی یه ماشین هم نبود، امکانات اینجوری نبود که شما ماشین سیستم داشته باشید. اینا ولی میدیدیم چه امکانات میاد، قطعه میخواییم میاد. ما دیدیم دوتا پیکان و 0 کیلومتر آورده های بازرگان. یه نپرسیدیم از کجا، معلوم بود که ارتباط برقرار شده، کمکش میکنن.
حالا با گذشت تنها 8 ماه از تشکیل و فعالیت مرکز تحقیقات صنعتی، همافران این مرکز با یه شرایط بسیار سخت مواجه میشن.
پاییز 1359 ارتش رژیم بسیه صدام. امیر سرتیب دوم عطاالله بازرگان:
مملکت ما هنوز داشت مثل سابق محصولات مشقی تولید میکرد. صنایع دفاع ما داشت بمب مشقی تولید میکرد. موارد جنگ شد.
اما شرایط دشمن بسیار متفاوته. صدام به روسرین و پیشرفته ترین سلاحهای دنیا رو در اختیار داره. سلاحهای ساخت شوروی، آمریکا و بسیاری کشورهای غربی دیگه. یکی از سلاحهای مورد استفاده صدام در تهاجم به خاک ایران تانک‌های بسیار پیشرفته و قدرتمنده. هوانیروز ارتش برای جلوگیری از پیشروی این تانک ها از بالگرد های کبرا استفاده می کنه. اما استفاده از این بالگرد ها مشکلاتی رو به همراه داره.
سرهنگ یوسف علی محمودی:
هلیکوپترهای کبرا موشک موشک توه و هدایتش تو هلمت کلاه خلبانه و بردش هم 3 کیلومتره. اینا چه میرن تو صحنه نبرد، تا موشک به هدف نرسه باید خلبان نگاه کنه. چون ارتفاع هم پایین، جرد خاک میشه، خود هلیکوپتر میزنن. شهید زیاده.
همافران مرکز تحقیقات صنعتی برای حل این مشکل طرح استفاده از موشک موریک به جای موشک تاب در بالگرد کبرا رو مطرح میکنن. موشک موریک سلاح سازمانی هواپیمای جنگنده F-4.
امیر سرتیب مسعود مافی:
موشک موریک موشکی بود که تلویزیونی بود، بهش میگن فایر اند فورگت. به محض که شلیک میکرد هلیکوپتر میتونست در جا برگرده، 1 متر هم جلوتر نر. اما موشک تاو باز دنبالش میرفت. خلبان با دستش بایستی که سیم داشت کنترل میکرد این موشک به هدف بزنه. خب یه مقدار زمان میبرد، سخت بود، اذیت میکرد. خب اونم که بیکار ننشد، از خود میزد دیگه، با پدافندش میزد.
با وجود مخالفت‌های جدی با این طرح، اما با اصرار متخصصین جهاد خودکفایی کار به سرعت آغاز میشه. داراباد. پخش شبکه رادیویی تهران.
دوستان و همراهان محترم، با خبر شدیم که نمایشگاه رستا در حال برگزاری است. اجازه بدید که بریم به این نمایشگاه و گفتگو بکنم با جناب دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا. آقای دکتر مؤمنی ها سلام به شما، روز بخیر. آقای دکتر سلام به شما، صدای بنده رو میشنوید؟ بفرمایید. خواهش میکنم، توضیح میدید راجع به نمایشگاه؟ در خدمتتون هستیم.
الو،
بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو ایران.
متشکرم. البته رادیو تهران هستیم ما.
رادیو تهران اصفهان می‌کنم.
متشکرم از آقای دکتر. راجع به نمایشگاه رستا توضیح میدید که به هر حال بخش مختلف اون، اصلا نگاه نمایشگاه به چه چیز هست و هدف از برگزاریش چیست؟
بله، عرض کنم که نمایشگاه رستا که همون نمایشگاه صوت و تصویر فراری در فضای مجازی هستش، از روز 11 اسفند ماه تا امروز 14 اسفند ماه هستش، به همت ساترا یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده که 102 سکو و پلتفرم که حالا در حضور فضای مجازی، در حضور شبکه های اجتماعی و همچنین حالا تولیدات محتوایی که از کنم در خصوص سینمای خانگی هستش و موضوعات مرتبط با اون حضور دارن. ما در دو بخش هستیم، هم در حوزه محتوا که از کنم خدمتتون و هم در حوزه همین بحث پلتفرم ها حضور داریم و این نمایشگاه خیلی مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفتش و حالا غیر از مردم که حضور خوبی داشتن، متخصصین هم در حوزه‌های مختلف در این نمایشگاه حضور پیدا کردن و به هر حال بستر مناسبی شد برای تعامل همکاری بین حالا مجموعه‌هایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر همکاری دارن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر مؤمنی ها. ما یک دقیقه فرصت داریم، اگر توضیح جانبی لازم هست و ضروری که بفرمایید برای شنونده هامون، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
بله، خب یکی از بخشایی که برای ما خیلی اهمیت داره بحث تنظیمگری اجتماعی هست. خب شما میدونید که بالاخره با توجه به اینکه محتواهای تولید شده در فضای مجازی بسیار گسترده هستش و خب به هر حال امکان این که یک مجموعه بخواد نظارت داشته باشه و اینها رو مورد بررسی جامعه قرار بده شاید وجود نداشته شد. ما یکی از برنامه هایی که در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر داریم برای نظارت بر این پلتفرم ها بحث نظارت اجتماعی هستش، یعنی مردم خودشون ناظر ما باشن در فضای مجازی، بیان دررسی کنن و خدمت شما عرض کنم که این خودش کمک بسیار مهمی به ما هست. ما سامانه‌ای داریم به نام ساترا IR که میتونن مراجعه کنن، به هر حال هر موضوعی که در فضای مجازی براشون به هر حال مورد توجه بوده، حالا بالاخره ممکنه که یک محتوایی دارای اشکالاتی باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر مؤمنی ها، ببخشید ما رو، ما وقتمون به پایان رسید، ممنونیم و خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.